ساعت 23 به وقت ایران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. تیم‌های ملی و باشگاهی روسیه از حضور در تمام میادین ورزشی محروم شدند. رئیس جمهوری فرانسه در تماس تلفنی با همتای روس خود خواستار توقف حملات شد. طالبان مهاجرت افغان‌ها از کشور را ممنوع کرد. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. فدراسیون جهانی فوتبال فیفا و فدراسیون فوتبال اروپا یوفا روز دوشنبه اعلام کردند که تیم‌های ملی و باشگاهی روسیه در پی تهاجم این کشور به اوکراین از حضور در تمام میادین فوتبال محروم شدند. بر اساس بیانیه مشترک این فدراسیون‌ها، تیم‌های ملی و باشگاه‌های فوتبال روسیه تا اطلاع ثانوی محروم خواهند بود. در این بیانیه آمده است جامعه فوتبال در این زمینه کاملا متحد است و همبستگی کامل خود را با همه کسانی که در اوکراین آسیب دیدند اعلام می کند. در نتیجه این تصمیم تیم ملی فوتبال روسیه از حضور در بازی‌های پلی آف برای گرفتن جواز حضور در جام جهانی 2022 قطر محروم شده است. از سوی دیگر یوفا اعلام کرده که به همکاری خود با شرکت روسیه گازپروم به عنوان اسپانسر پایان داده است. رئیس جمهوری فرانسه روز دوشنبه در تماس تلفنی با همتای روس خود خواستار توقف حملات علیه غیر نظامیان و زیرساخت‌های غیر نظامی اوکراین شد. به گزارش کاخ الیزه، امانوئل مکرون در گفتگوی 90 دقیقه خود با ولادیمیر پوتین همچنین خواستار عدم حمله به زیرساخت‌های راه آهن و جاده منتهی به شهر کیف شده است. این گزارش می‌افزاید ولادیمیر پوتین تمایل خود را برای تعهد پیرامون این موضوعات ابراز داشته است. این در حالی است که طی روزهای گذشته زیرساخت‌های اوکراین از جمله خطوط لوله گاز، فرودگاه‌ها و مناطق مسکونی به شدت زیر حملات موشکی نظامیان روسیه بودند. رئیس جمهوری فرانسه همچنین بر درخواست جامعه جهانی برای توقف تهاجم روسیه به اوکراین و لزوم آتش‌بس فوری تاکید کرده است. سخنگوی طالبان اعلام کرد که از خروج افرادی که بدون هیچ بهانه قصد ترک کشور به همراه خانواده های خود را دارند جلوگیری خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان همچنین گفت که خروج سازماندهی شده شهروندان افغان توسط کشورها یا سازمانهای غیر دولتی نیز ممنوع است. سخنگوی طالبان درباره وضعیت زنان در قانون جدید هم گفت که پیرو محدودیت های پیشین در مورد تردد انفرادی زنان در سفرهای داخلی، آنها برای سفر خارج از کشور هم نیاز به همراهی یک مرد از اعضای خانواده و خیشان خود را دارند. شمار جان باختگان ناشی از بیماری کووید 19 در ایران طی شبان روز گذشته 207 نفر اعلام شد. با توجه به اینکه در پیک ششم کرونا هستیم و با توجه به نزدیک شدن ایام نوروز و سفرهای نوروزی که در پیش است، ستاد ملی کرونا گفته پیش شرط سفرهای نوروزی واکسیناسیون کامل است. در این زمینه با محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر از واشنگتن گفتگو کردم و از او پرسیدم آیا زدن واکسن از ابتلای مسافران به کرونا جلوگیری میکنه و یا کافیه؟
شرایطی که این روزها ما داریم میبینیم، خب به هر حال بعد از بروز سویه اومیکرون که به ظاهر میزان عوارض جانبی و میزان نیاز به بستری کمتری نسبت به سویه های قبل داشت و از طرفی خب به هر حال در چند روز اخیر سیر پیک ششم به سمت نزولی پیش رفته و از تعداد مبتلایان جدید داره هر روز کاسته میشه، هرچند هنوز هم ده ها هزار نفر هر روز داره مبتلا میشن، این باعث شده که یک مقدار در مردم و حتی مسئولین این ساده انگاری مجدداً به وجود بیاد و این مسئله رو دست کم بگیرن. درسته که همه این شرایط هست و به نظر میرسه که به نسبت موجهای قبلی شدت بیماری کمتر از قبل بوده، اما یادمون نره و ملاحظه بکنیم هم اکنون تعداد بستری های در ICU، تعداد مرگ هایی که همچنان بیش از 200 نفر و سه رقمی هست، اتفاقی که الان هفته هاست افتاده و این سرقمی شدن کاهش پیدا نکرده. اینها همه دال بر این هست که هنوز هم باید ما این مسئله رو جدی بگیریم. درسته واکسیناسیون میتونه عاملی از جلوگیری از وخامت حال بیماران باشه و کسانی که واکسیناسیون بیشتری رو انجام دادن، واکسیناسیون صحیح و کامل رو انجام دادن، میتونن از خطر عوارض اون در امان باشن و مسئول باشن. اما در همین شرایط هم داریم میبینیم در ایران متاسفانه بیشترین واکسنی که تزریق شده واکسنی هست که واکسن سینوفارمی هست که متاسفانه بر اساس مطالعات و بررسی هایی که شده اون ایمنی لازم رو ایجاد نکرده. نکته دیگه این هست که سویه های جدید حتما لازم هست که دوز یادآور تزریق شده باشه ماها قبل، بین 3 تا 4 هفته قبل، تا بتونه در مقابل بروز بیماری، ابتلا به بیماری و عوارض جلوگیری بکنه. اما به هر حال با شرایطی که واکسیناسیون ایران داره و واکسن‌های مورد استفاده، ما نمیتونیم 100% بگیم که اگر سفرهای نوروزی توسط افرادی که حتی واکسینه شدن هم انجام بشه ما مسئول از خطر هستیم، به دلیل اینکه در این زمان که الان ما داریم زندگی میکنیم احتمال بروز سویه های جدید و بروز عوارض شدید وجود داره. به همین جهت تنها تکیه بر واکسیناسیون نمیتونه یک مسئله بسیار موفقی باشه در جلوگیری از ابتلاع مبتلایان جدید و باید همراه با اون مسائل دیگه و کنترل های دیگه هم همراه باشه.
زدن دوز سوم واکسن کرونا چقدر میتونه از خطر ابتلای به این بیماری برای مردم کم بکنه؟
یکی از مسائلی که میتونه جلوگیری بکنه از وخامت حال بیماران مبتلا به کرونا زدن دوزهای تقویتی و بوستر یا دوزهای یادآور هست. وقتی که در ایران ما از واکسن سینوفارمی که بیش از 80% مردم از اون استفاده کردن صحبت میکنیم، دوز سوم تنها تکمیل کننده واکسن اولی است و دوز یادآور دوز چهارم هست. به همین دلیل بر اساس نوع واکسن باید ببینیم برنامه و پروتکل جهانی راجع به اون چی هست و بر اساس اون تصمیم گیری بشه. اما مسلماً کسانی که دوز سوم واکسن ها رو تزریق کردن، ما اگر برگردیم به افرادی که مبتلا شدن در موج ششم، داریم میبینیم که میزان بستری شدن و عوارض وخیم در اینها کمتر بوده. به همین جهت تزریق دوز یادآور بسیار بسیار مؤثر هست در جلوگیری از ایجاد عوارض و خدای نکرده مرگ و میر در اثر ابتلا به بیماری.
مردم چه راهکارهای عملی داشته باشن تا بتونن در ایام نوروز به کرونا مبتلا نشن؟
این دقیقا همون نکته هست که باید بهش توجه داشت. در شرایطی که به هر حال واکسیناسیون در ایران اون شرایط لازم برای رسیدن به ایمنی کامل رو نداره و از طرفی ظاهرا قرار بر این هم نیست که محدودیت هایی در ایام نوروز به وجود بیاد برای جلوگیری از ابتلا مجدد، این مردم هستن که میتونن مواظبت بکنن. با بروز اولین علامت در اونها باید خودشون از بقیه جدا بکنن، قرنطینه بکنن تا امکان سرایت به بقیه وجود نداشته باشه. نکته دیگه این هست که از تجمع یا محل‌های ورود به محل‌های شلوغ باید جلوگیری بکنن، در مکان‌های سربسته بیشتر قرار نگیرن و سعی کنن بیشتر در محیط‌های باز و فضای آزاد باشن. و نکته دیگه در گرد همایی‌های خانوادگی هم با سعی کنن اگر فردی همراه با علامت هست حتماً اون ملاحظات لازم رو داشته باشن. شاید اینها همراه با واکسیناسیون قبل از سفر و تکمیل واکسیناسیون قبل از هفته‌های پایانی سال شاید کمک بکنه به این که ابتلا زیادی رو ما در دوران سفرهای نوروزی نداشته باشیم.
گفتگویی شنیدید با محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر از واشنگتن، در مورد پیک ششم کرونا با توجه به نزدیک شدن ایام نوروز.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بوستاب زیادی داشت.
گفته در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، فیسبوک، تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
با توجه به نزدیک شدن به انتهای سال، گزارش ها که از افزایش قیمت بعضی از کالاهای اساسی است. این در حالی است که وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به استانداران مدعی شده بعد از اجرای طرح درج قیمت تولید کننده، قیمت 4500 قلم کالا را کاهش یافته. بعضی از کارشناسان طرح درج قیمت‌ها را شکست خورده و عامل تورم بیشتر می‌دانند. در میان کالاهایی که در ماه‌های اخیر افزایش قیمت داشتند، شکر در صدر فهرست افزایش قیمت‌ها قرار گرفته. بیشتر بشنویم از شهریار سیامی.
پرتقال‌های تامسون کیلویی 9 تا 12 هزار تومان و اگر پرتقال صادراتی جنوب باشند تا 28 هزار تومان در میوه فروشی‌ها فروخته می‌شوند. این سیب زرد دماوندی کیلویی تا 20 هزار تومان و موز تا 33 هزار تومان قیمت گذاری شدند. این را مصطفی دارایی نژاد رئیس اتحادیه بارفروشان تهران میگوید. اما خدا میداند در پایان سال و شب عید قیمت ها چگونه خواهند بود. آقای دارایی نژاد میگوید ورود سازمان تعاون روستایی به بازار و خرید میوه از دلال ها برای عرضه در بازار پایان سال این وضع را ایجاد کرده.
چرا رفتید اینو قرارداد به این صورت بستید؟ دیگه بدتر از بدترش کردن. آمدن گفتن خب سورت و بسته‌بندی و کرایه حمل و پول سردخونه و اینا همه بهش اضافه میشه. خیر اینطوری نیست. شما مگه از کشاورز رفتید خریدید که این قیمت شده؟ شما رفتید از دلال‌ها خریدید. ما اسناد داریم که شما از 240 تا سورتینگیا رفتید خرید کردید.
رئیس اتحادیه بارفروشان تهران میگوید دهک‌های پایین جامعه حالا دیگر میوه را دانه‌ای می‌خرند. البته این فقط میوه نیست. قیمت سیب زمینی که زمانی غذای ارزانی بود حالا همچنان می‌تازد و دولت در کنترل قیمت آن ناموفق بوده. گوشت، برنج و شکر در ماه‌های اخیر افزایش قیمت داشتند و همچنان رشد قیمت‌های 6 کالای اساسی ادامه دارد. اما عباس تابش معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت چیز دیگری می‌گوید.
7700 قلم از کالاها در 4 مرحله مشمول ثبت قیمت تولید کننده بوده که از این 7000 قلم کالا 4500 قلم کالا تا 65% کاهش قیمت داره.
چند شاخصش هم بگین رب ملموس باشه برای مردم.
ببینین من لیست کالاهای کاهش قیمت داده شده رو در اختیارتون قرار میدم. این رو در همه جا ما منتشر کردیم. شما در آب معدنی تا 2000 تومان در هر آب معدنی نیم لیتری کاهش قیمت داریم. در نوشابه ها تا 4000 تومان کاهش قیمت هست. در آب میوه ها تا 3000 تومان کاهش قیمت هست. در فیلتر روغن موتور تا 20000 تومان کاهش هست. در لنت تا 100 تومان کاهش. در کالاهای مختلف کاهش های متعدد داریم، اما بعضن در کف بازار مردم اینو رو لمس نمی کنن.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به استانداران فهرست 3700 قلم کالا را فرستاده که کاهش قیمت داشتند. با این وجود بعضی از کارشناسان معتقدند طرح درج قیمت کالا توسط تولید کننده مؤثر نبوده و حتی بعضی این طرح را تورم‌زا معرفی می‌کنند. بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند دخالت‌های گاه و بیگاه دولت در قیمت‌گذاری و اجرای نیمبند این گونه طرح‌ها خود تورم‌زا هستند. بعضی از کارشناسان علت اصلی افزایش قیمت‌ها را تصمیم دولت برای حذف ارز ترجیحی یا همان ارز 4200 تومانی برای واردات کالاهای اساسی می‌دانند. مخالفان ارز ترجیحی هم می‌گویند اختصاص این یارانه دولتی به واردکنندگان کالاهای اساسی هیچ کمکی به کاهش قیمت‌ها نکرده و تصمیم حذف آن حالا چنین بحرانی را در بازار ایجاد کرده است. قرار شده در بودجه سال آینده ارز 4200 تومانی برای واردات دارو و نان حسم نشود. اما فارغ از تمام این بحث‌های اقتصادی، کمر مردم زیر قیمت‌های سرسام‌آور کالاهای اساسی زندگیشان خم شده و هر روز با افزایش یکی از اقلام ضروری زندگی روبرو می‌شوند. در مقابل مسئولان دولتی همچنان برای بازار خط نشان می‌کشند. هنوز گزارشی از کاهش کالاهای قیمت گذاری شده منتشر نشده. هرچند دولت آقای رئیسی تلاش می‌کند با حلوا حلوا گفتن کام مردم را شیرین کند.
گزارشی شنیدید از شهریار سیامی. اما در خبر کوتاه، محمد رضا فقیهی و آرش کیخسروی وکلای دادگستری در ایران علیه علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی، حسن روحانی رئیس جمهوری سابق و اعضای وقت ستاد ملی مقابله با کرونا اعلام جرم کردند. و در خبر دیگر، مذاکرات میان نمایندگان دولت‌های روسیه و اوکراین آغاز شده. سپاسگزارم از همراهیتون در این بخش خبری. همیشه میتونید خبرها و تحلیل‌های بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم جستجو کنید. ممنون که با ما بودید.